دقت کنید، اون طرف میگن وقتی قصیده را نشر کرد اون شخص، میگن سکته کرد بود مرد از غصه. حالا روایات ما همه عشق حجت نیست، اون مقداری هم که حجته از قبیل اکل میتیه. میخوانی شالا لسائل اونجا ها میخوانی، در معالم هم میخوانده، اگر در معالم خوندی از ناچاری ما به اینا عمل میکنیم. و الا اگر دست ما به امام ما برسه ابدا به اینها ما عمل نمیکنیم. چه میدانیم الان من و شما آقا، من میگم مسلمانم، تو هم میگی من مسلمانم، ما غیبت تو رو نکنم، تو غیبت مره، و چه معنی دارد یک روایتی هم درست کنم دروغه کی برای مقصد خوده؟ پس روایات هم معناش قطعیه، کلام بشره، من میفهمم، اما سند معلوم نیست. پس از روایات استنباط کنیم، زن نیست یعنی سند، از آیات استنباط کنیم، زن نیست یعنی دلالت. از هر کدام استنباط کردیم نتیجه تابع اخص مقدمتین، پس من ظن به این پیدا میکنم که حکم خدا اینه. چرا میگی خوال علم؟ این اشکال اوله که اینجا وارده است. الاول ان الفقه اکثره من باب الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظنی و دلاله. بدت ابتناء فقه شیعه غالبا بر اون چیزی که اون ظنی و دلاله، یعنی قرآن، او سند یعنی اخبار. پس هر دو ظنیست، اون دلالت ظنیست قرآن، این سند ظنیست اخبار. فما معنی العلم؟ پس چرا میگی الفقه هو العلم؟ بگو الفقه هو الظن. این اشکال اول. حالا جوابش، و اجیب عنه به وجوهن، و جواب داده شده از این دلیل به چند جور، به چند وجه. و اجیب عنه، و اجیب عنه به وجوهن اوجهها، بهترین جواب این است، بهترین اون وجوه، اوجهها ان المراد بالاحکام الشرعیه اعم من الظاهریه و نفس الامریه. دو کلمه عرض میکنم عیب ندارم. وارد میشین توی مسجد، بچه هم اینجا دارن بازی میکنن، سلام علیکم، بله، کوچیک 3 ساله 5 ساله 4 ساله اینجا دارن بازی میکنن، وارد میشیم توی مسجد میبینیم اینجا تر است، احتمال میدیم که این یکی از این بچه ها بول کردن، اما به چشم ندیدیم. از شمایی که مجتهدی یا رساله را بلدی بپرسن آقا این طاهره یا نجسه، چه جواب میدی؟ طاهره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب در ظاهر این پاک، اما در واقع ممکنه بچه شاشیده باشه یا نه؟ پس چرا میگی طاهره؟ در ظاهر طاهر، اما در واقع ممکنه بول بچه باشه. این یک مطلب. مطلب دیگر در مکاسب انشاءالله میخونی. قافله از مدینه روانه شدن برن خراسان. خب مردم حالشون معلومه، امام جماعتی داشتن تا خراسان با این نماز خوندن. همین که وارد خراسان شدن دیدن آقا یهودی تشریف داره، آمدن برگشتن مدینه خدمت امام که قصه اینجور شد، این نمازامون چطوره؟ حضرت فرمود عیب نداره، چون در ظاهر اینا شما مسلمان و عادل میدونستید، در واقع یهودی دارم از جهنم. تا پس احکام خدا دو جوره، یکی نظر به ظاهر داره، اما ظاهر میگد بگو پاک است، ولو در واقع بول بچه باشد یا عاشق باشد. یک احکامی دارد واقعی که در لوح محفوظ اونجا نوشته شده. ما که میگوییم الفقه و العلم بالاحکام، مجتهد همین که استنباط کرد که یهود و نصارا طاهر است، فتوا میده که من از این دلیل فهمیدم که یهود و نصارا طاهر است. این حکم ظاهری حکم خداست، خدا گفته تو به این ظاهر عمل کن. پس من علم دارم ولو منشأ زن نیست، روایات زن نیست، قرآن زن نیست، لیکن من علم دارم در ظاهر که ای طاهر است. الان به هر کدام بگن قسم بخور که ای طاهر است، میگن به ابوالفضل این طاهر است. خدا فرموده کل شیء طاهر، ولو در واقع نجس باشه. پس مجتهد، خوب یاد بگیرید، مجتهد علم داره که این طاهره، اگر واقعا هم بچه بول نکرده استکان چای ریخته، ظاهرا هم طاهره، واقعا هم طاهره. اگر نه بچه بول کرده، در ظاهر طاهره، در واقع طاهر نیست. در هر دو صورت مجتهد علم دارد که این طاهره. اگر آب ریخته و استکان ریخته، علمش طبق واقع، واقعا هم طاهره. اگر نه در واقع بچه باول کرده، مطابق واقع نیست. پس در هر دو صورت علم به حکم دارد. اینا جواب دادن عبارت اینا. اوجهها ان المراد بالاحکام الشرعیه اعم من الظاهریه و النفس الامریه. حکم ظاهری دارد خدا و حکم واقعی دارد. فإن ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو حکم الله الظاهری. مجتهد وقتی استنباط کرده که یهود و نصارا طاهره، این حکم خداست. در ظاهر از دلیل استنباط کرد که یهود و نصارا طاهره، به واقع کاری نداره مجتهد. لذا دیروز و پریز گفتیم که ما مخطئه هستیم. مخطئه یعنی چه؟ یعنی ما احتمال خطا میدیم به این آقا، ولو مجتهد اعلمه، معصوم نیست. لذا میبینیم گاهی از فتوا برمیگرده، پارسال فتوای داده، امسال فتوای دیگه، سال آینده فتوای سیوم میده. این خطا میکند، علم به این نداره که حکم واقعی خدا اینه، اما علم به این دارد که همینی که من استنباط کردم حکم خدایه، یا واقعا و ظاهرن یا ظاهرن تنها. فإن ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم، که باب علم بر ما منسد شد. امام عجل الله فرجه در غیبت کبرا یا صغرا برش نوشتن وکلائش که شما دیگر نمی بینیم شما را، وظیفه ما چیه؟ فرمود فرج او الی روات احادیثنا. در علم بسته شد. علم این بود که به خود امام عرض کنیم که وظیفه ما چیه. او که رفت، ما را مراجعه داد به آقایون، اینا دیگه معصوم از خطا نیستن. مجتهدم مثل ما، فقط وظیفش این است که ادله را ببیند و هرچه استنباط کرد بگد همینی که من فهمیدم حکم خدایه، اما نمیتوند بگد حکم واقعی است. لذا آخر استفتاء جواب میدم، میگد والله العالم، میگم من اینو فهمیدم، اما خدا خودش میدوند که من این درست است طبق واقعه یا طبق واقعی نیست. فإن ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو اون ظن مجتهد حکم الله الظاهری، حکم الله الظاهری به نسبه الى اون مجتهد زمیر الهه رو به مجتهد زن کد تقیه. روایت دارد آقا، خیلی زیاده، لكن این یکی خیلی لطیفه، کسی در مقام تقیه امام سنی، سنی در نظر ما عادل نیست، در صف اول اقتدا کنی ثواب شهدای بدر میبری، صف دوم اقتدا کنی ثواب نمیدونم چه میبری، خیلی ثواب داره آقا، خیلی زیاد. حالا نمازی که خدا بر ما واجب کرده، جماعت را مستحب قرار داده، گفته به عادل اقتدا کن ثواب دارد یا به فاسق؟ اینجا چرا به من میگه تو به این فاسق اقتدا کن، من اینقدر ثوابم به تو میدم؟ این حکمیست تقیتن. پس حکم واقعی خدا اقتداء به عادله، حکم تقیعیش اقتداء به فاسق است. پس چنون که حکم یا واقعیست یا تقیه، حاکزا حکم یا واقعیست یا ظاهری، هر چهار تا حکم خدایه. اینجا به من میگد اقتداء بکن به این شخص، حکم خدایه، و اگر حکم خدا نباشه که نماز من باطل میشه. خدا میگد تقیه کن ثوابم بهت میدم. در بعضی روایت دارد که تمام سنی هایی که عمل کرده اند تو به این نماز اقتداء کنی ثواب همه را به تو میدن. خدا حکم کرده دیگر، پس تقیه حکم خداست، استنباط مجتهد هرچه فهمیده حکم خداست، و علم داریم که این نماز من تقیتاً ثواب دارد، علم دارد مجتهد که اینی که من فهمیدم حکم خدایه، خدا گفته تو هرچه فهمیدی عمل کن، به مقلدین تم رساله بیرس عمل کنن. پس ما نمیگیم که علم به احکام واقعی داریم، تا تو اشکال کنی که ما مخطئ هستیم علم به احکام واقعی نداریم. ما میگیم اعم است، گاهی علم داریم به حکم ظاهری برخلاف واقع، گاهی علم داریم به حکم ظاهری بر طبق واقع. پس علم هست در هر صورت. قد تقیه فی زمان المعصوم، حالا زمان معصوم تقیه میکردن، بعضی اشکال میکنن که چرا ائمه ما سلام الله علیه مجمعین نماز جمعه نخوندن اگر واجبه، میگونه تقیه میکردن، میترسیدن بخونن، حکم واقعی نبود، حکم واقعی نماز جمعه باید بخونن، لیکن از خوف خلفای جور جمعه منعقد نمیکردن. پس این نخوندن نماز جمعه در زمان خلفا اینم حکم خدا بود، خوندنش هم حکم خدایه، علی الحال هر دو حکم خدایه. پس در زمان تقیه نماز نمیخوانیم، حکم خدایه. میریم اقتدا میکنیم، یک کسی به من تهدید کرد، مرا گفت یه حرف دیگر نگو. حضرت امیر اقتدا به عمر کرده، حسنین هم اقتدا به عمر کرده، حالا حکم خدا این بود که علی عقب سر عمر بیسته یا حکم خدا نبود؟ اینم حکم خدا بود. اگر پای اونها در بیان نباشه، خدا میگه دیگه عقب فاسق نیست، لیکن چون از اینا میترسید نیست. خلاصه هر چه مجتهد استنباط کند، علم دارد که حکم خدایه، مثلا نمیداند حکم ظاهریه یا حکم واقعیست. کتقیت فی زمان المعصوم علیهم السلام، فإذا سمع المكلف من لفظه في حال التقية يحصل العلم به ما أنه ليس بحكم الله. لابد قصه علیم نکتین خبر داری دیگر، یکی دیگر هم هست، دو نفرن به خلیفه خبر دادن که اینتون نخست وزیر خود درست کردی، این شیعه یه این داره سهم امام برای مسلم جعفر میفرسته. خلیفه گفت عجب، اینقدر خائنه، ما باید این امتحان کنیم. شیعه را در وضو گرفتن میشد امتحان کرد. قبلا علمای بغداد بحث کرده بودن که شیعه وضوش درسته یا سنی. علی بن نقدی نوشت تو مفاتیح اونجا نوشتن ایره، نوشت برای حضرت موسی بن جعفر و حضرت هم در زندان، و که آیا وضو کدام است؟ حضرت به دستور سنی ها دستور کرد که از اینجور بشور، اینجور بشور، پاره بشور. و علی بن لختین امام شناس بود، جواب وزیر سنی. و علی بن لختین هم بعد بنا شد وزیر سنی بگره دیگر. و اتاق مخصوص نخست وزیر خیلی مهمه، اتاق مخصوصی داشت برای نماز و عبادت. رفت اونجا وضو بگیرد و نماز بخوند. خلیفه از بالا سوراخی چیزی درست کرده بود، نگاه کرد، گفت بله مثل آقای سنی داره وضو میگیرد. اونهایی که جاسوسی کرده بودن گفت پدر سوخت، این سنی دو آتشه یه، شما چرا این حرف زدید؟ تقیه تمام شد، مقصود امام حاصل شد. بعد روایت دارد که غلام حضرت از سقف پایین اومد. حالا تو نگو سقف شکافته نمیشه، پیغمبر آسمونا رو شکاف رفت. از سقف پایین اومد، نامه حضرت دار خوندید که حضرت فرموده بعد از این وضوی شیعه بگیر. حالا اون وضوهایی که گرفت این یقین داشت که حکم خدا همینه، یا یقین نداشت؟ وضوی سنیگری یقین داشت. پس هر چرا که انسان کلام معصوم بفهمد همون حکم خدا میشد. او به نامه حضرت فهمید که وضوی سنیگری بگیر، حکم خدایه. مجتهد به این اخبار و روایات میفهمد که فلان حکم کذا و کذا، این هم حکم خدایه. فاذا سمع المکلف من لفظ معصوم، یعنی در زمانی که امام باشد، اذا سمع المکلف من لفظ معصوم، حالا علی بن لختین از لفظ معصوم نبود، از نامه معصوم. فاذا سمع المکلف من لفظ معصوم در حال تقیه، یحصل العلم به، یا یحصل العلم به، حاصل میشد علم به این لفظ معصوم که حکم خدا همین وضوی چپکیه مال آقای سنی. يحصل العلم به مع انه ليس بحكم الله النفس الامري، وان كي وضوء چپکی که حکم خدا نیست، لكن تغییر حکم الان همین است، الان حکم خدا همین است. بعد که تغییر برداشته شد این دیگه حکم شیطان میشد، حکم خدا نیست، وضوء چپکی. تفسیر تبری پیدا کن، آقا ما عادی از این حرفا خیلی میزنیم. تفسیر تبری پیدا کن، حاشیه تفسیر نظام است، یک شرح نظام نوشته، اونم سنیه. اونجا در باب آیه وضو می نویسد که وضوی شیعه به اجماع جمیع مسلمین صحیح است، حتی سنی ها، اما در وضوی سنی اختلاف است. بعد میگد عاقل به اجماعی عمل کند یا به اختلافی، خود سنیه این رو نوشته است. این جمله معترضه بودم. خب مع انه بله چاپ مثل دارد تفسیر تبری در حاشیه تفسیر نظام است. خب مع انه لیس به حکم الله النفس الامری، با اینکه این حکم ظاهری که مجتهد استنباط کرده، یا اینکه زمانی که تقیه کرده وضوی چپکی حکم الله واقعی نیست، برای حفظ خطر است که خلیفه نکشد ایران، ولیکن هو حکم الله بالنسبه الیه، لیکن نسبت به این بیچاره ای که در تقیه گیره حکم خدا همینه، حکم خدا اینه که مکه کرف به اون قاضی علیه ماله اقتضا کند، چون تقیه هست. هو حکم الله بالنسبه الیه. و الى ذالک ینظر قول من قال ان الظن في طريق الحكم لا في نفسه. اول معالم اگر کسی خونده، اونجا جناب صاحب معالم جسارت میکند به علامه. علامه فرموده که مجتهد علم به حکم دارد. میگیم آقا طریق زن نیست، طریق یا قرآن یا اخبار. علامه فرموده است از زنو فی طریق الحکم، یعنی قرآن و اخبار زنیه، لا فی الحکم نفسه، اما حکمی که از اون اخبار و آیات در آورده این ظنی نیست، این یقین دارد که حکم خدا الان همینه. علامه این فرمایش کرده است، مالی میگد این آقا فتوای سنی ها را داد. میگد آقای صاحب مالی تو نمیفهمی مقصود علامه را، و کسی که مقصود متکلم را نفهمد هزار غلط های بیجا میکنند. مثنوی میگد بشنو از نی چون حکایت میکند، و جدائی ها شکایت میکند، که از نیستون تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. یک بدبختی گفتم این میگد من بچه خواهده که از نفیرم مرد و زن نالیده اند. بابا تو نمیفهمی از این داره چه میگه. حالا جناب صاحب معالم میگد این فرمایش علامه بر طبق سنی هاست. جناب مرزا میگد آقای صاحب معالم تو مقصود علامه را نفهمیدی. علامه که میگد از زن و فی طریق الحکم، یعنی این قرآن و اخبار زن نیست، لا فی الحکم نفسه، یعنی همین که حکم را گرفت یقین میکند هرچه من گرفتم از ادله حکم خداست. این کجا سنی گریه؟ تا میگی این علامه مطابقت سنی ها را کرده غفلتن؟ نه خیر، حرف سنی نیست، حرف شیعه هم. که شیعه میگد ما یستم به طور مشتهد حکم خداست یقینا، اما نمیگد حکم واقعی، میگد در ظاهر حکم همینه. این کجا سنی گریست؟ و الازالک ینظر قول من قال، من قال زیرش یاداش کنن علامه، و به سوی همین بیان ما نظر می کند. قول علامه که گفته، چه گفته؟ این نزدن فی طریق الحکم، طریق یعنی قرآن یعنی اخبار، این نزدن فی طریق الحکم لا فی نفس الحکم، نفسه زمیر به حکم می خورد، اما در خود حکم ما ظنی نیست، در خود حکم یقین داریم، که یقین داریم حکم خدا فعلا درباره من و مقلد من همین است. طریق بله ظن نیست. و ان ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، کلام علامه ها، ظنی بودن طریق قرآن و اخباره این منافات با این ندارد که حکم یقین من باشد. ما یقین دارم همینی که من فهمیدم وظیفه منه. علی ابن یقین یقین کرد وضوی چپکی وظیفه منه یا یقین نکرد؟ یقین کرد، ولو حکم واقعی نیست، حکم واقعی همون وضوی شیعه. و ان ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، این فرماش علامه. الی ذلک ینظر علامه و ذلک لا یستلزم التصویب، میگوید این تصویب نیست، شما معنی تصویب را نفهمیدی. تصویب یعنی چه؟ آقایان سنی میگویند که مجتهد هر چرا فتوا بدهد عین لوح محفوظ است. اون وقت شیعه ها اشکال کرده اند، میگن خب این مجتهد میگوید یهود و نصارا طاهر، اون مجتهد میگوید یهود و نصارا نجس، پس خدا اونجا نوشته یهود و نصارا طاهر، یهود و نصارا نجس، چون میگه هرچه مجتهد بگد همون لوح محفوظه، لازم نیست لوح محفوظ خدا هم خراب شد، دو فتوا بده، بگن نجس طاهر. یک تصویب دیگری است که خیلی غلطه. سنی ها تصویب رو معنا کردن، میگن خدا اونجا هیچی ننوشته، اونجا هست قدم را دست گرفته، که این آقا درباره یهود و نصارا چه استنباط میکنه؟ اگر استنباط کرد که یهود و نصارا طاهره، فورا خدا میگه طاهر است، منتظر این آقای دیگه یکی این چه استنباط میکنه؟ این استنباط میکند که یهود و نصارا نجسه، پرش میسد نجسه است. اینم یک معنای تصویب، چند جور معنا کردن. علای حالین سنی ها مصوبه یعنی تصویب کرده ان رأی مجتهد خود را، یعنی چه؟ یعنی گفتن هرچی که نگوید در لوح محفوظ هست. شیعه مخطعه تصویب نمی کنه، میگه آقا حکم را همی فهمید، اما این اونجا هست نه، ممکنه اونجا نباشه. لذا میبینیم مشاهدین گاهی از رأی برمیگردن، اگر حکم اونجا اونه چرا برگشت؟ علامه به جناب صاحب معلم به جناب علامه جسارت میکند، میگه شما تصویبی شدی، میگه من یقین دارم که حکم خدا این است. علامه میگه برادر من، یقین دارم حکم خدا اینه یا یقین دارم اونجا حکم خدا اینه؟ کدام را یقین داری ما؟ اون نه، اینجا را یقین دارم. یقین دارم که اینجا حکم خدا درباره من همینه. علی بن یقین یقین کرد که حکم خدا اینجا درباره من همین وضوع چپکیه، یا یقین کرد که در لوح محفوظ اینه؟ همینجا. پس علامه نمیگد یقین دارم که حکم خدا اونه تا دیگه تصویب سنی هاست، نه، میگد من الان باب علم بر من منسده، فقط وظیفه این است که از این دلیل هرچه بفهمم عمل کنم. پس این تصویب نیست. چرا شما مالن جسارت به علامه میکنی میگی این تصویب است؟ و ذالک لا یستلزم التصویب، و این فرمایش علامه لازم ندارد تصویب را. کما توهمه بعض الاصحاب، چنانچه این گمان داد کرده صاحب معالم، بعض الاصحاب یعنی صاحب معالم. این وجه یک وجه در جواب اشکالی که گفتیم فقه غالب زن نیست، شما چرا میگه علم؟ جواب داده شد علم است، زنی نیست، مدرک زن نیست، اما ما یستنبطش علمی است، یعنی یقین داریم حکم همین است. و منها ان المراد بالعلم، که رفقا یادشون بخیر بعضی نیستن بعضی هستن، اینه که در حاشیه مولا عبدالله ما اونجا میخوانم، میگم اینو یاد بگیر تا روز رساله مینوسی لازمت میشه. علم در حاشیه حاشیه میگد 8 قسم است. شک علم است، وهم علم است، خیال علم است، ظن علم است، جهل مرکب علم است، تقلید علم است، دیگه چمون؟ جزم علم است، دیگه هشتار تکمیل کن. خب حالا تکمیل نتونست علم نداره. خلاصه زن علم است، علمم علم است. اینا در اون حاشیه خونده این گفتم یاد بگیر که بعدها لازم میشد. حالا میرسیم، یک کسی آمده از روی اون حاشیه ملا عبدالله حاشیه حاشیه جواب داده، میگه آقا ما که میگیم الفقه هو العلم، تو اشکال میکنی که غالب فتاوا زن نیست. میگم درست، ما که علم میگیم یعنی زن، زنم علم است. مجتهد پریروز خوندیم که از بعضی ادله علم حاصل می کند، قطع پیدا می کند، از بعضی ادله نه، زن پیدا می کند، هر دو علم است. پس اشکال به ما وارد است که چرا میگی الفقه هو العلم؟ اگر زن پیدا کرد علم است، یقین پیدا کرد باز علم است. یه همون حاشیه را گرفته و جواب می ده. و منها ان المراد بالعلم هو الظن، مراد به علم زن تنها، اول اعتقاد راجح که اونجا ما خیلی مفصل هی حرف میزدیم، یا میگیم مراد از علم که یک طرف رجحان پیدا کنه. نمیدونم آقا عادل یا عادل نیست، مردد شدن به سببی از اسباب عدالتش رجحان پیدا کرد، این شد زن، اون طرف که پایین رفت شد چه؟ و وقت این رجحان میره میره تا به آخر درجه میرسه، میشه چه؟ علم. پایین میشه چه؟ کذب. میگه مراد از علم همین مطلق رجحان است، مطلق رجحان، یا به آخر نمیرسه میشه زن، یا به آخر میرسه میشه علم. مراد ما این معنای عام است. مجتهدم از ادله گاهی رجحان پیدا میکند به آخر نمیرسه زن است، گاهی به آخر میرسه قطع و یقین است، باز همون حرف حاشیه است. ان المراد بالعلم هو الظن او الاعتقاد الراجح یا مطلق رجحان، چه به آخر برسد چه نرسد. فیشمل الظن، پس شامل ظن می شود. و هو مجازون از خارج آدون، ما چون امروز بیکن ها. شمسیه رو برو نگاه کن آقا، این حالا دیروز گفتم زحمت بکشید شمسیه رو نگاه کنید، در باب عیوب تعریف که تعریف چی داره میکنه، میگیم الانسان حیوان و ناطق، این حیوان ناطق تعریف انسان هست. عیوب تعریف چند چیز است. یکی استعمال لفظ مجازی، استعمال لفظ مجازی عیب است در تعریف. مرزا میگوید که این جواب درست نیست. چرا؟ به جهت این که مراد از علم زن باشد، استعمال عین و لام و میم در زن مجاز است. مراد از علم مطلق رجحان باشد، اینم باز مجاز است. دیگه ما حالا میخوان جسالت کنیم به مرزا، میگم آقای مرزا آخر تو حاشیه حاشیه رو نخوندی، اون هشت معنایی که در حاشیه حاشیه کرده اونا همشون حقیقت است نه مجاز. چطور میگی این مجاز است و تعریف معیوب است؟ پس مرزا میخواد جواب این وجه رو بدهد، میگه شما میگی مراد از علم زن است یا مراد از علم مطلق رجحانه، این مجاز است. یعنی علم در زن و در مطلق رجحان مجاز است و مجاز استعمالش در تعریف عیب است. ما جسارت میکنیم میگیم نه خیرش، اشکال شما وارد نیست، علم در زن هم حقیقت است، علم در مطلق رجحان هم حقیقت است. حالا به نظر میرزا به چیه ما کاری نداریم. ممکنه یک کسی که حرف میرزا رو به کرسی بنشانه، ممکنه دوباره ما ردش کنیم. حالا این اشکال به این تعریف به این حرف وارد نیست. استعمال علم در زن مجاز نیست. علم مشترک است. عین 70 معنا داره. حالا کسی عین را در چشمه استعمال کند مجاز یا حقیقت؟ معنی خودشه. در ترازو استعمال کند مجاز یا حقیقت؟ باز حقیقت. در هر یک از 80 معنا 70 معنا استماشات حقیقت است. مرزا نسید که این اطلاع نداره. علم مشترک بین 8 معناست، در هر کدام استعمال بشود حقیقت است. ایشون میگه مجاز است و تعریف خرابه، ولی اینه برای تعیین مراد میشد، ولی استعمال به حقیقت است. حالا کسی بگه اشتریت عینن، مرادش هر چه باشد حقیقت است، چشم، ترازو، تدا، استعمال حقیقت است، منتش مراد معلوم نمیشد مگر قرینه بیاد. قرینه برای تعیین مراد میاد، اما استعمال در خود ما وزله هست، در هر کدوم استعمال شده. روز چهارشنبه اشکال نمید روش دیگه. خب و هوه مجازون میگد این جواب، این مجاز شد علم در زن. و هوه مجازون یبعد استعماله فی التعاریف، حدود یعنی تعاریف. شمسی میگد استعمال لفظ مجازی در تعریف و ایده است، یعنی تعریف معیوب است. یبعد استعماله فی الحدود. خب حالا اشکال میرزا میچسبه نمیچسبه با تو، ما که گفتیم که نمیچسبه. خب اینم یک وجه جواب از اشکالی که چرا علم میگوید با اینکه فقه غالب زنیه. این جواب داد مرزا، به جواب اشکال کرد. و منها جواب دیگه که دادن ان المراد به العلم به وجوب العمل به. سیوتی یادته جا ربک در اصل چه بوده؟ احسن، مضاف محذوفه. جواب دادن میگه ما که میگیم العلم الفقه هو العلم بالاحکام، بعد اینجا مضاف محذوفه. الفقه هو العلم بالاحکام یعنی هو العلم بوجوب العمل بالاحکام. این مجتهد وقتی استنباط کرد علم پیدا میکند که بر من واجبه به این استنباط خود عمل کنم یا نه. واجبه. مقلدم علم پیدا میکند که به اینی که آقا استنباط کرده بر من واجبه عمل کنم یا نه. پس تعریف درست است، مضاف در تقدیره. پس هر مجتهدی علم دارد به این که بر من واجبه به این فتح به این مستنبت عمل کنم، و یقیناً علم داره. پس تو اشکال میکنی که ادله ظنیه چرا تی به مطلب داره. ما میگیم الفقه و العلم به وجوب العمل بالاحکام. ادله ظنیه اشکال بر ما نیست، ما از ادله هر حکمی را که گرفتیم علم داریم که واجب به این حکم عمل شود، پس اشکال وارد نیست. و منها ان المراد به، یعنی مراد به اون علم، العلم به وجوب العمل به اون علم که عمل کنیم به این علم خود و هر چرا استنباط کردیم عمل کنیم. و اینم یک جواب اشکال در علم ها که چرا علم گفتی کجا؟ بله هر دو جا بهی داره، شما هم داره، آینک داری نمیدی؟ ما عادیم آقا، خدا میدونه نداره شما؟ ان المراد بهی العلم به وجوب العمل بهی. داره جواب دیگه که داده شده و منها ان المراد العلم به انه مدلول و دلیل. باز مثل جاره بکنیم میگیم الفقه و العلم بالاحکام. میگه اینجا چیز محذوفه. مجتهد وقتی که به ادله رجوع میکنه و میفهمد که یهود و نصارا طاهر است، این طاهر بودن یهود و نصارا مدلول اون دلیل هست یا نیست؟ ای از کجا فهمید که یهود و نصارا طاهره؟ دلیل چه بود؟ اون آیه، اون روایت. پس میگیم الفقه و العلم بالاحکام، یعنی چه؟ یعنی الفقه و العلم به ان این حکم مدلول این دلیل است. مشهد علم دارد که مدلول این دلیل طهارت اهل کتاب علم نداره، داره. پس تعریف صحیح هست. هر حکمی را از هر دلیلی که میگیره علم دارد که این حکمی که من از دلیل گرفتم مدلول همین دلیله. صحیح هست نیست؟ و مشهد وقتی که حکم را میگیرد میگیم دلیل تو چیه؟ میگه دلیلم این روایت. پس این حکمی که من در آورده ام مدلول همین دلیل است. با آقا میگیم بابا شما که میگی یهود و نصارا نجسه، دلیل تو چیه؟ میگه این آیه. پس نجاست مدلول این دلیل است، طهارت مدلول اون دلیل است. پس الفقه و العلم و ان الحکم مدلول دلیل، اشکال هیچ وارد نیست. و منها ان المراد العلم به ان اون حکم مدلول و دلیل و کلها بعیدون. اینم دیگیم عیب نداره. کسی که از جواب و بحث عاجز شد، نتونست دورش به طرف نرسید، قبول نداره. چرا قبول نداری؟ نمیگه. حالا میرزا میگه این دو جواب درست نیست. میگه چرا؟ میگه بعید است. خب بگو چرا درست نیست که بعید است؟ نه میگه. میگه این جواب ها بعید است. میگه نشد بابا جون. خب بگو چرا بعید است؟ کجاش عیب داره؟ حذف مضاف جایز نیست. خود رب بگه همین دوست شد. میگه حذف مضاف شد. هر دوتا هم حذف مضاف داره. خب و کلها بعیدون. گفتیم آورده در این تعریف آوردو دو چیز، یکیش خوندیم، جواباشم خوندیم. و ثانی ان المراد بالاحکام ان کان کلها، اینم در معالم خوندیم. باز از خارج بگم ولو وقت داره بگذارم. میگیم شما میگی الفقه و العلم بالاحکام، در علم معانی بیان ثابت شده است که جمع معرف به الفلام افاده عموم می کند. خب الاحکام جمع است معرف به الفلام. میگه الفقه و العلم بالاحکام، یعنی فقه عبارت است از این که کسی علم پیدا کند به همه احکام الهی. و حال که ما همچه مشتهیدی تالا ندیدیم، بعضی ها فقط تا باب صحنه ما استنباط کرده، باب چه بریم کرده هسته، بعضی ها یه خود اون طرف ده. کیه که ادعا کند که من علم به جمعی احکام دارم مگر معصوم علیه السلام؟ چرا میگه الاحکام؟ پس مراد از الاحکام اگر معنای حقیقی باشد مجتهدی ما پیدا نمیکنیم. اگر مراد معنای مجازی باشد، یعنی بعض از احکام، میگه مجتهد دنیا رو میگیره. شاید بعد تازه صرفی میر خونده حالا مجتهد شده. بعض باشد شلوغ و پلوغ میشه، جمیع باشد قهد مجتهد میشه. این اشکال دویم هم. و ثانی اشکال دویم ان المراد بالاحکام ان کان کلها، کلها اگر مراد کل احکام باشد، کما هو مقتضا ظاهر لفظ، یاد داشت کن، یعنی چون معرف به الف لام است، کما هو مقتضا ظاهر لفظ، فیخرج عنه اکثر الفقها لو لم یخرج کله، تعارف میکنه. دیگه اگر مراد کل احکامه، بیشتر فقها خارج میشن اگر نگوییم که همه خارجن، چون ما نداریم یک مجتهدی که جمیع احکام را بدونه. یه خورده میدونم، امتحان هم کردیم بعضی ها که بله ها لولم یخلص کلهم و امکان البعض. اگر میگین نه الاحکام مجازن استعمار شده که مراد بعض الاحکام باشد و امکان البعض فیدخل فیه من علم بعض المسائل بالدلیل. پس هر کسی یک مسئله دو مسئله با دلیل یاد بگیرد اینم شد فقیه، علمش هم شد فقه، گفت همه بچه ها مجتهدن دیگر، علم برگذارن علم مجتهدن، باید چه کارش کنیم؟ فیدخل فیه من علم بعض المسائل بالدلیل. بل جواب، حالا میگد این ما جواب میدیم، انا نختار اولا ارادت الکل. جواب اینه که میگیم مراد کل الاحکام هست. اشکال تو چیه؟ میگیم که مجتهدی پیدا نمیشد. میگیم تو نمیفهمی. در حاشیه مولا عبدالله اونجا اگر یادت باشد در علم چند احتمال داره؟ 5 تا. علم به جمیع مسائل، علم به مقدار معتدنده، علم به بعض مسائل یا معتدنده بعض، یا جمیع المسائل فی الواقع، بعض مسائل فی الواقع. پنجمه چه بود؟ ملک. میگیم مراد ما از علم به احکام یعنی ملکه علم به احکام داشته باشد. هر مجتهدی ملکه علم به احکام را دارد، محل ابتداء شد فورا استنباط میکنه. بعضی آقایون نوشتن مسائل مستحدثه، قبل از این که هواپیما خلق شود و به یک ساعت امریکا برن، مراجع سابق حکم نماز اینی که هواپیما میرد روزه اش در کتاباشون نوشتن یا ننوشتن؟ الان که مجتهدین ما مبتلا به این مسئله شدن، الان ملکه داره استنباطش میکند که وظیفه چیه. اون زمانی هم که هواپیما نبود، اگر هواپیما می بود اونم استنباط می کرد. پس محل ابتلا اگر شد، هر مسئله ای باشد مجتهد ملکش دارد فورا استنباط می کند. مراد ما از علم به احکام اونجا گفت که علم 5 معنا داره، یکی ملکه، یعنی ملکه الاحکام، ملکه را همه دارد. اونی که مجتهد در نجاریه، اون تا حالا فرض کنیم در 4 پله ای نساخته بودن، حالا میخوان در 4 پله ای بسازن. میریم به نجار میگیم آقا میخوان یک دری بسازی 4 پله باشه. میگه چشم، هفته اینو بیا بودن. قبلا در 4 پله ای نمیساختن، نساخت. الان که محل ابتلا شد میسازن. پس مراد از علم ملکه جمیع الاحکامه و هر مجتهدی این ملکه را داره. ولكن المراد بالعلم التهيؤ والاقتدار والملكة هما يمعناس حتى تفسيريا. مراد بالعلم تهيؤ، مراد بالعلم اقتدار، مراد بالعلم ملكة. ملكة واقتدار وتهيؤ يمعناس التي بها يقتدر على استنباط الأحكام من الأدلة. ملكة بسبب ملكة ميتونت هر مسئله ای که محل ابتلا واقع شد جوابش بده. لذا حالا چون محل ابتلا شده با هواپیما سفر می کنن، جوابش داده. ولا ينافي ذلك ما مر من الاجوبه عن السؤال الاول من جهته دیگه از اون عذر می خواهد. ولا ينافي ذلك ما مر من الأجوبة عن السؤال الأول من جهة أنها مبتنية على جعل العلم بمعنى الإدراك كما هو الظاهر فيما ذكر متعلقه، سواء كان الإدراك يقينيا أو ظنيا. بل ملکتو، یک حکایتی را همیشه نقل میکنم، حالا ناچار باید نقل شود، و اون این است که یکی از مراجع بزرگ نجف که استاد فن درس دادن خارج بود، خدا رحمت کند فوت کرد، ایشون خودش میگفت که من مرجع نمیشم، خودش میگفت و طرز خاصی، آدم خاصی بود، قصه ها داره، حالا همین قصه شو گفتم به غیر خودت میفهمی. ایشون رو منبر که مینشست، منبر یک پله‌ای بود، عصایش رو همینجور میگرفت و درس میداد. یک آقای جوانی از ایران آمده بود، طلاب ایران حالشون معلوم است، ما اینقدر نمیدونستیم، حالا فهمیدیم. این آینکی داست و لباس و بل آقازادم بود و همه جهات تکلیف. این مرحوم مطلبی را عنوان کرد و گفت، برگشت گفت آقا شما خودت برخلاف ای گفتید، تا گفت حسار فلنگ زد به فرقش گفت من گفت بردم تام گفت بردی ساکر ماش. آینک آقا شکر اما ما افتاد یک وضع وزداریاتی بود، پشور کن شد. حالا یک کسی آمده به مرزا همینجور میگه، میگه تو در 4 سطر 7 قبل برخلاف این حرفت گفتی، اونجا که اشکال کردیم که شما چرا میگویی که العلم الفقه و العلم، گفتیم فقه همش زن نیست، میگه جواب ها دادیم، گفتیم مراد از علم زن نیست، اونجا هم چه گفتیم، یا مراد از علم قدر جامع بین زن و علم. اینجا آمدی اشکال دویم که می کنیم که مشتهد علم به جمیع احکام نداره، الف لام الاحکام دلالت بر استغراق می کند، اینجا جواب میدی که مراد از علم ملکه، اونجا میگی مراد از علم زن است، اینجا میگی مراد از علم ملکه. این حرف با اون حرف دور نمیاد، ملکه نه علم است و نه زن است، ملکه یه قوه الهی است در ذهن مجتهد، حالا مجتهد فقه باشد، مجتهد نحو باشد، مجتهد نجاری باشد، مجتهد بقالی باشد، الی آخر. اونجا میگه علم یعنی زن، یعنی یقین قدر جامع، اینجا میگه علم یعنی ملکه. آقای مرزا اونجا اونجور میگی، اینجا اینجور میگی، حالا مرزا اثار بر میداره به فرق ما میزنه، میگه ساکت باش که اونجا و اینجا یک چیز میگی، منتاش تو نمیفهمی. خب اولت گوش دار، ولا ینافی ذالک ما مره، میگه منافات ندارد این جوابی که اینجا گفتیم. اینجا گفتیم مراد به علم چیه؟ تهیو اقتدار، یعنی چه؟ ملکه، هر سه یک معنایه. اینجا میگه مراد از علم ملکه، اونجا گفتیم مراد از علم زن، میگه این حرف ما با اون حرف ما منافاتی نداره، ساکت باش. ما مرد من الاجوبته عن السؤال الاول، که سؤال اول این بود که مجتهد به همه مسائل علم نداره، من جهت انها مبتنیتون علا جعل العلم به معنی الادراک. اونجا گفتیم مراد ما از علم ادراک است، اونجا ادراک گاهی ظنیست گاهی یقینیست، پس ادراک یعنی چیز فهمیده، انسان چیزی را که میفهمه گاهی ظن بهش پیدا میکند گاهی یقین میکند. ادراک یتصف به ظنیه و قطعیه، به معنی الادراک کما هو الظاهر فی ما ذکر متعلقه. یکی از علمای پاکستان چند وقت قبل در همین قوم به مرسد گفت فلانی یکی بار بعد از ماده علم میارن برای چه؟ النحو علم به اصول، نمیگن علم الاصول، ایبا برای چیه؟ همین حرف رو بهش گفتن. گفتم علم اگر به معنای ادراک شد با میخواهد، اگر به معنای ادراک نشد با نمیخواهد. میرزا میگد مستشکل آمده به ما میگد مثل اون آقای پاکستانی، میگد علم اگر بعدش با باشد به معنای ادراک معنا کردی در جوابهای جلو، الفقه و العلم بالاحکام، کردن فقه عبارت است از ادراک احکام. ادراک میشه دو جور. من یک دفعه ادراک میکنم که این آقا عادل است، مدتی باش نشست و برخاست کرده اما دیدنش یقین میکنم آقا عادل است، اینجا ادراک علمی شد. یک دفعه نه، یقین نمیکنم، دو تا عادل شاهد میشن که آقا عادله، من نمیتونم یقین کنم، ظن به ادارم که این آقا عادل است. پس هر دا بعد از ماده علم با ذکر شد به من ادراک است، و ادراک گاهی ظنی میشد گاهی علمی. فی ما کما هوه، هوه رو بزن به ادراک، کما چنونچه همین ادراک ظاهر است، فی ما در اونجایی که ذکر شود متعلق علم، سوا اون کان الادراکو یقینیان او ظنیان. اگه ادراکات بشر همیشه یک شکل نیست، بعضی چیزها را ادراک میکند و یقین میکند، بعضی چیزها را ادراک میکند و ظن به او پیدا میکند. سوا اون کان الادراکو یقینیان او ظنیان، ول ملکتو لا تتصفو به ظنیت ول علمیه، مستشکل نگرد. و تو داری حرف درست نمیگی، اونجا میگی مراد از علم ظن است و ادراک، ادراک ظنی ادراک یقینی. اینجا میگی مراد از علم ملکه، ملکه که ظنی نداره، ملکه که قطعی نداره، یک صفت است، قوه است، خدا به کسی میده در ذهنش است. اون نه بهش میگن ملکه ظنی، نه بهش میگن ملکه قطعی، این دوتا با هم جور نمیاد، این حرف مستشکل است. و الملکت لا یتصفو، لا تتصفو به ظنیت و العلمیه، میگه لا ینافی، یعنی این اشکال نکن. چرا؟ لأنا نقول الملکت معنا مجازی للعلم به معنی الادراک. از خارج عرض کنم میخواستم کتابت بیارم، صبح یادم رفت این باران، اینها واسه من رو فرد کرد. در شرح متول، در اول متول اونجا نظر کن، من میخواستم بیارم سفرم نشان بدم، برید تو مکتبه نگاه کنید. نزاعش واقع شده بین جناب صاحب این کتاب و بین صاحب کتاب مصابیح الاصول. اون نزاع این است که الان میخوانیم، مرزا فتوا داده است که سبک المجاز من البجاز، که الان میخوانیم جایز است که یک لفظی مجازن استعمال شود در یک معنایی، دوباره این معنای مجازی که مستعمل فی هست مجازن استعمال شود در معنای دیگر. اینو میگن سبک المجاز من المجاز. سبک این زرگر وقتی طلا را قالب میزند سبک بهش میگن. مرزا الان میخوانیم فتواش بر این است که سبک المجاز من المجاز جایز است، که در متولم صبح گفتم. اون صاحب مصابیح نوشته که آقای مرزا همچه چیزی نیست است، سبک المجاز من المجاز هم دلیل های آورده است. نامه را فرستاده برای مرزا، مرزا جواب داده است، جواب هایی داده است، پنج صفحه مکاتبه بین صاحب مصابیح و بین صاحب این کتاب در این مسئله شده است که یک کلمه داره سبک المجاز من المجاز، آیا جایزه یا جایز نیست. بعدی استاد ما رضوان الله علیه میگه بعضی از سواده میخوانن سگ مجاز از مجاز، سگ نیست سبک است، سبک المجاز من المجاز. حالا عبارت گوش بده، پنج صفحه بلکه بیشتر نوشتم تا حرف معلوم بشه. خب خوب دقت کن. لأنا نقول الملکتو معنا مجازی للعلم، یعنی علم را استعمال کردیم در ملکه، این شد مجاز، مثل الف و سین و دال را استعمال کردیم در رجل شده. پس وقتی میگیم الفقه هو العلم، یعنی هو الملکه، که لفظ عین و لام و میم در ملکه مثل لفظ الف و سین و دال در رجل شده، این یک مجاز. الملکتو معنا مجازی للعلم به معنا الادراک، فتتصفو بالذنیت والعلمیه به اعتبار الادراک ایدن. پس حالا که علم به معنای ملکه، ملکه به معنای ادراک. دو مجاز میشه یا نمیشه؟ حالا میگه خودش الملکتو معنی مجازی دل علم به معنی الادراک. علم به معنای ادراک را در ملکه استعمال کردیم. فتتصفو به زنیت و العلمیه، پس این ادراک گاهی زنی میشود گاهی علمی. بله چون معنای علم درش هست مجازن. حالا مثالش مختصر بگم، نوشار کردم زود فهمیده میشه. الف و سین و دال را استعمال میکنیم در رجل شجاع. این رجل شجاع معنای مجازیه، لیکن رجل شجاع دو قسم هست. یک رجل شجاعی هست بخیل و طبع، یکی سخی و طبع. بخیل و طبع و سخی و طبع در اسد هست. اسد میگن سخی و طبع هست و قصه ها داره. پس این علم که میگیم گاهی زنیست گاهی قطعیست، یعنی معنای مجازیش ملکه، لیکن به اعتبار این که علم گاهی زن است که فریوزا خوندیم گاهی یقین است، پس ملکه به اعتبار معنای علم که ادراک است میشد گاهی زنی گاهی قطعی. حالا میاد خودش توضیح میده. و تتصف به زنیت و العلمیه، پس ملکه متصف میشود به معنای زنی و به معنای علمی به اعتبار ادراک ایزن. یعنی چنانچه خود علم دو قسم است، این ملکه که معنای علم است مجازن، ملکه هم گاهی متصف میشد به زنی و گاهی متصف شد به قطعی. چرا؟ چون معنایش ادراک است به اعتبار ادراک ایزن. فنقولو بناءً على جعل العلم بمعنى اليقين، اگر علم به معنای یقین را استعمال کردیم در ملکه، علم به معنای یقین را اگر در ملکه استعمال کردیم، مراد ملکه ایست که سبب یقین به مطلب بشود. استنباط میکند ملکه خدا بهش داده، میگیم علم دارد به این مسئله، علم یقینی مجازن استعمال کردیم در ملکه، یعنی ملکه یقینی. بنا ان علا جعل العلم به معنی اليقین، ان المراد بالملكه التي يقتدر بها. رفته تو حاشیه، کتاب ما تو حاشیه است، شما